أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لباسی بود که لایه ابریشم داشت. روایاتی مطرح شد که تجویز کرده بود لبس لباسی که محشو به قز هست. از جمله صحیحه حسین ابن سعید بود و روایت ابن مهزیار. ما در سند روایت ابن مهزیار اشکال کردیم، گفتیم ابن مهزیار وثاقتش ثابت نیست، هرچند از معاریفه و قدهی هم در موردش ثابت نشده. طبق مبنای استاد ما مرحوم آقای تبریزی میشه توثیقش کرد، چون از معارفیست که لم یرد فی حقه قد خون. 70 روایت حدوداً سعد ابن عبدالله ازش داره. عرض شود خدمتتون که همیری ازش روایت زیادی داره، ولی ما چون میگیم باید اکثار روایت اجلا باشه در احکام الزامیه فقهیه، نه در اعتقادات که مبتنیست بر تجمیع ادله برای اینکه انسان قطع پیدا کنه، و نه در احکام غیر الزامیه که مبتنی بر تسامح در ادله سنن هست. در احکام الزامیه فقهیه زیاد روایت نداره ایشون. به حدی باید بشه انسان وسوخ پیدا کنه که نزد این بزرگان ثقه بوده، و الا این بزرگان نمی اومدن خودشون رو خراب کنن، متهم بشن به اکثار روایت از ضعفا، بشن مثل برقی، در حالی که اینا مثل برقی نبودن. همیری، سعد ابن عبدالله، اینها مثل برقی نبودن که متهم باشن به اکثار روایت از ضعفا. یک مطلبی بگم، در کتاب الغیبه و کتاب کمال الدین و تمام النعمه، این قضیه ملاقات با امام زمان علیه السلام رو به علی ابن ابراهیم مهزیار هم نسبت داده که فرزند ابراهیم ابن مهزیاره، ولی او سندش ضعیفه. هم در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل میکنه و هم در کمال الدین. کتاب الغیبه صفحه 263، کمال الدین جلد 2 صفحه 466. ولی سند ضعیفه، در هر دو سند ضعیفه، ولی جریان همین جریانه. احتمال نداره دو واقعه باشه، فرق میکنه با اون قضیه‌ای که دیروز نقل کردیم که عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه که از اجلا بوده از خود ابراهیم ابن مهزیان. و در این نقل کتاب الغیبه و کمال الدین سخن از برادر دوم امام نیست، ولی خب ربطی به ابراهیم ابن مهزیان نداره، راجع به علی ابن ابراهیم ابن مهزیانه. و در کتاب دلائل الامامه طبری هم این مکر نقل شده. و اونجا میگه علی ابن ابراهیم ابن مهزیار خواب دید که امسال بیا حج مشرف میشی به لقاء امام علیه السلام. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار مشرف شد به حج و در اثناء طواف جوانی رو دید زیباروی و با او سلام کرد، به او سلام کرد. او پرسید از کجا هستی؟ گفت از اهواز هستم. جریان رو نقل میکنه همین مضمون که اول از حزینی پرسید. علی ابن ابراهیم گفت خدا رحمتش کنه فوت کرده. بعد راجع به خود علی ابن ابراهیم ابن مهزیار سوال کرد، گفت خودم هستم. و بنا شد ببرتش ملاقات امام زمان. وقتی ملاقات کرد با امام زمان، داره که چرا دیر آمدی؟ علی ابن ابراهیم گفت که آقا کسی نبود که ما رو نزد شما بیاره. حضرت فرمون نخیر، کثرتم الاموال و تجبرتم علی الضعفاء و قطعتم الرحم، به این خاطر شما موفق نمیشید به زیارت ما. بگذر سند این قضیه در رابطه با علی ابن ابراهیم ابن مهزیار ضعیفه، اما سند قضیه خود ابراهیم ابن مهزیار صحیح هست. فقط ابراهیم ابن مهزیار میمونه که البته از معارف در او بحثی نیست. و ما اگر نبود این جریان برادر دوم داشتن امام رو، مشکلی نداشتیم، چون همیری کسی نیست که گول افراد فریبکار رو بخوره دیگه. حالا شاید اصلا این نقل یک اشتباهی توش هست، اصلا تو کمال الدین اشتباه شده، اصلا جریان جور دیگه بوده. به قول شما همیری، خود صدوق نباید بعدش میگفتن این جمله اشتباهه که امام یک برادر کوچکتری داشت به نام موسی. بگذاریم راجع به صحیحه حسین ابن سعید که داشت که نماز در صوب محشوب و به قز اشکال نداره. خب صحبت شد که قز به معنای پیله ابریشم هست، حالا یا جزمن یا احتمالا. ما در اینجا خب تعدی میکنیم، میگیم عرف فرق نمیذاره بین پیله ابریشم با خود نخ ابریشم، عرفن فرقی نیست. یه روایتی هم هست سندش ضعیف، اون معید همین عدم فرقه. این روایت اینه: شیخ طوسی نقل میکنه از عباس ابن موسی، ببخشید کافی نقل میکنه، کافی نقل میکنه، میگه ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان محمد ابن علی، ان عباس ابن موسی، ان ابیه. تو وسائل بعد از ابیه نوشته علیه السلام. قال سألته عن الابریسم والقز قال هما سوا. فرمود ابریسم و قز حکمشان یکی است، یعنی اگر قز جائز است درش نماز خوندن، اگر صبح محشوب و به قز باشه، صبح محشوب و به ابریشم هم باشه، همین حکمو داره. ضمناً عرض کنم قز گفتن معرب کج هست. کج همون پیله ابریشمه. حالا این روایت دلالتش خوبه ولی سندش مشکل داره، چون این عباس ابن موسی، اگر عباس ابن موسی ابن جعفر علیه السلامه که توثیق نداره، اگر عباس ابن موسی الوراقه که ثقه است ولی عن ابیه پدر عباس ابن موسی الوراق او توثیق نداره. ضمناً اگر پدر عباس ابن موسی الوراق راوی باشه قال سألته، این روایت رو مزمره میکنه و بحث میشه که آیا مزمرات مطلقا حجتن یا خصوص مزمرات زراره و اشباه او حجتن که ما احتمال نمیدیم از غیر امام نقل کنند و سؤال کنند به خاطر جلالت قدرشون. مرحوم آقای خویی میفرماید که ما مزمرات زراره رو قبول داریم، مزمرات محمد ابن مسلم رو قبول داریم، از اجلایی باشن که شأنشون اجله از غیر امام سؤال کنند، اما مزمرات دیگران رو ما قبول نداریم. ولی خب این رو ما قبلا بحث کردیم، به قول مرحوم آقای صدر در عرف متشرعی ازمار از غیر امام معهود نیست. ما که مطمئنیم این ازمارها ناشی از تقطیع روایات، قبلش مرجع ضمیر امام بوده، حالا عرض میکنم، بعدش که میگه و سألته روشن بوده ضمیر به امام برمیگرده. اصلا عرفیت نداره بدون تقطیع همینجوری ابتدا به ساکن من بیام به شما بگم از ایشان سوال کردم ایشان فرمود. ایشان کی؟ عرفی نیست. این سألتهو که ازمار پیدا میکنه مطمئنا ناشی از تقطیع روایته. کیا تقطیع کردن روایات را؟ اصحاب تصنیف، کسانی که کتاب می نوشتن باب باب می کردن احادیث رو به تناسب هر بابی جدا می کردن داخل در همون باب می کردن و اینها از اجلای اصحاب بودن، مثل کلینی، مثل شیخ طوسی. اینها اگر مرجع ضمیر غیر امام بود خلاف جلالتشونه که بیان بگن قال سألته، بعدم نگن که این ضمیر به غیر امام برمیگرده. اگر احتمال بدیم خود راوی ازمار کرده، عرف متشرعی بر این هست که وقتی می اومدن می گفتن از ایشان پرسیدم، این انصراف داشت به امام، و الا غیر امام را اگر میخواست بگه به شکل ضمیر غائب چرا ذکر کنه؟ عرفی نیست. ولی مشکل اینه که عباس ابن موسی الوراق پدرش توثیق نداره. آقا میدونم وقت این مقطع نمیاد بگه این سوال از زراره بود، اینقدر حواس پرت، مقطعی که از اجلا اصحاب بود، مقطعین یعنی اصحاب تصنیفات، اینا از اجلا اصحاب بودن. این که در نه این محمد ابن علی ابن محبوب زاهر، محمد ابن عبی علی ابو سمین ضعیفه، این ظاهرا محمد ابن علی ابن محبوبه که ثقه است. عرض می شود خدمتتون که این که در وسائل گفتن عباس ابن موسی عن ابی علیه السلام، این ظاهرا اشتباهه، چون در مصادر نداریم علیه السلام، مصدرش هم کافیه دیگه، تویش نسخه ای ننوشتن علیه السلام، ظاهرا صاحب وسائل فکر کرده که این امام کاظم علیه السلامه و این عباس ابن موسی فرزند امام کاظم علیه السلام است. نوشته علیه السلام، مثل بعضی ها نوشتن مات فی زمان ابی جعفر علیه السلام، تو بعضی از این کتاب ها اگر بزنی قبلش بحث این بوده که این آقا در زمان ابی جعفر منصور دوانقی بوده. مات فی زمان ابی جعفر، این در زمان ابی جعفر منصور دوانقی دیگه علیه السلام چی بود؟ حالا برفرض این عباس ابن موسی، عباس ابن موسی ابن جعفر باشه، پسر امام کاظم علیه السلام، که ظاهر نقل وسائل است، بلکه صریح نقل صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه، در کتاب هدایت الامه میگه وسئل موسی ابن جعفر علیه السلام، میگه صریحا در هدایت الامه اینجور میگه، هدایت الامه جلد 2 صفحه 102. حالا اونایی که خیلی خوشبینن به صاحب وسائل و میگن لابد یک طریق حسی داشته، از خودش حرف نمیزنه، طریق حسی داشته، خب اعتماد که ما نمی کنیم، ولی اگر کسی اعتماد بکنه بگه ایشان به نسخه ها سند حسی داشته، یعنی از این نسخه ها رو از استادش میگرفته، استادش هم از استادش میگرفته و این خبر ثقه حجت و شاملش میشه، حجیت خبر ثقه، خب میگیم عباس ابن موسی درسته آقازاده است، امامزاده است، اما دلیل وثاقتش چیه؟ اتفاقا در بعضی از نقلهای تاریخی است که عباس اختلاف داشت با امام رضا، مثل زید که معروف است به زید و نار، چون آشوب کرد در یک شهری خانه های بنی العباس رو آتش زد و دستگیرش کردن، بردنش پیش مأمون، امام رضا هم حضور داشت طبق نقل و امام رضا به او تندی کرد، تو فکر کردی به خاطر فرزند امام کاظم بودن نجات پیدا میکنی از عذاب الهی با این کارهایی که میکنی؟ شیخ مفید در ارشاد خیلی دست به تعریفش زیاد، راجع به اصحاب کان من خاصتهی و سقاتهی و اهل الورع من شیعتهی، راجع به خیلی ها اینو میگه، راجع به اولاد ائمه بد نیست دست به تعریفش، راجع به اولاد امام کاظم اسم میبره، والعباس بعد میگه و زید که همون زید ناره، بعد میگه که و اولاده لکل واحد منهم منقبه مشهوره، اولاد امام کاظم هر کدوم یک منقبه مشهوره ای دارن. خب اگر واقعا مقصودش از منقبه مشهوره توثیقه، که آخه این زید النار هم توشون بود، زید النار که خیلی مشکل داره، ولی بعید نیست منقبت مشهوره یعنی یک خصلت خوبی داشتن، یکی سخاوتمند بوده، یکی شجاع بوده، همون زید النار هم درسته که بی ترمز بود، اما بالاخره یک روحیه مبارزاتی داشته دیگه، با بنی العباس درگیر می شده ولو بدون اذن امام. بالاخره امام به او تندی کرد، امام رضا علیه السلام به او تندی کرد. لکل من هم منقبتون مشهوره ظهور نداره در توصیف. حاتم طایی هم منقبت مشهوره داره، سخی بود، خلاف ظاهر خود، حمله بر تقیه با اینکه معارض نداره،
معلوم بوده
آقا امام رضا در نزد مأمون برای خودش ولیعهد بوده، یعنی چی؟ بابا خطرناکه. بله به هر حال لکل من هم منقبتون مشوره ظهور در توثیق ندارد. مرحوم مجلسی عباس ابن مجلسی اول در روزت المتقین در لوامع صاحب قرانی بله استظهار کرده که عباس ابن موسی ابن جعفر بود. بله در این قال عباس، من میشه العباس ابن موسی، قال عباس ابن موسی که سألتو، یعنی سألتو موسی ابن جعفر. دیگه اگر علیه السلام بگذارید دیگه تناسبش هم حل میشه دیگه. ان العباس ابن موسی علیه السلام قال سألتو، خب معلوم میشه قاله یعنی عبدالله عباس ابن موسی، میگه سألتو امام الکاظم علیه السلام. در رجالی که چاپ شده از شیخ طوسی میگه العباس ابن موسی ابن جعفر ثقته. مشکل اینه که رجال شیخ طوسی که به دست ما رسیده که ما که سند معتبر نداریم به این نسخه، باید ضم قرائن کنیم تا وثوق پیدا کنیم به اعتبار نسخه. رجال شیخ طوسی دست ابن داوود بوده و حتی ابن داوود میگه متن رجال شیخ طوسی به خط شیخ طوسی پیش من هست. اون نقل نکرده این توثیق عباس ابن موسی ابن جعفر. علامه هلی جزء متون اولیش بوده رجال شیخ طوسی، اصلا نقل نمیکنه توثیق شیخ طوسی را. اینا سبب میشه آدم شک بکنه که آیا واقعا در نسخه معتبره از رجال شیخ طوسی بوده العباس ابن موسی ابن جعفر ثقتون، آدم شک میکنه و لذا نمیشه اعتماد کرد به این نسخه مطبوعه. پس روایت ضعیف السنده ولی به عنوان مؤید خوبه. هر دو یک حکم دارن. بعد از این که شما فهمیدید که قرض جایز است که انسان صوبش را پر کند از قرض، حکم ابریشم و قرض هم که یکی است، پس جایز می شود صوبش را از ابریشم پر کند. به عنوان معید خوبه دیگه، سندش اگر خوب بود دلالت می کرد بر حکم. روایت دیگری هم هست، او رو بخونم. اون روایت ممکنه در مقابل باشه. روایت به نظر ما سندش خوبه، قرب الاسناد نقل میکنه از مسعد از هارون ابن مسلم از مسعد ابن صدقه، میگه ان رسول ان ابي جعفر ان جعفر ابن محمد علیه السلام ان رسول الله امرهم، این امر اصحابه به سبع و نها هم ان سبع، امره هم به عیادت المرضا و اتباع الجنائز و ابرار القسم و تسمیت العاطس و نصر المظلوم و افشاء السلام و اجابت الداعی. این هفتا چیزی که پیامبر امر کرد اصحاب را با. و نها هم ان التختم بالذهب و شرب فیانیت الذهب و الفضه و عن المیاثر الحمر، این اون زینهای سرخ رنگ که روی اسب می انداختن سوار نشوند روی آن، و لباس الاستبرق، استبرق حریر زخیم هست، و الحریر و القز و الارجوان، ارجوان هم که از که لباس سرخ هست، سرخ پررنگ. گفته میشه که این روایت نهی داره از قز. اون روایات تجویز کرد، این روایت نه کرده، سندش هم که خوب. جواب اینه که اولا فوقش اگر این نهی ثابت بشه از قز، اون ترخیص از قز که در روایت صحیحه حسین بن سعید بودم که هست، اقتضای جمهورفینه که حمله بر کراهت بکنیم، نهی رو حمله بر کراهت میکنیم با وجود دلیل صریح در ترخیص که لا بعث در روایت حسین ابن سعید گفت. ثانیا این داره نهاهما لباس الحریر و القز، لباس قز غیر از ثوب محشوه به قزه. نگید آقا لباس قز اگر ابریشم رو نخ تهیه کنن، از پیله ابریشم نخ تهیه کنن بعد ببافن، که اون میشه لباس الحریر. پس چرا فرمود لباس الحریر و القز؟ میگیم شاید قز یک استعمالی داشته به معنای صنفی از لباس ابریشم، یک صنفی از لباس ابریشم رو شاید میگفتن لباس القز، و این از بعض کلمات لغوی استفاده میشه که القز سنفون من الابریسم. درسته که قز به معنی پیله کرم ابریشم هم معنا شده، اما گاهی هم به معنای قز که سنفی از حریر هست آمده. اصناف مختلف رو از دست فرمود، استبرقم و الا ابریشمه، منتها ابریشمه زخیم، دیواجم ابریشمه که حالا البته در اینجا نیست، که اون ابریشم منقوش نقشدار. حضرت اینا رو در کنار هم گذاشتن و فرمودن. اشکال سومی که ممکنه به این روایت بکنیم اینی که قرینه سیاق ممکنه بگی مانع از ظهور در حکم الزامیه، چون یه سری از اینا الزامی نیست. عیادت المرضا، اتباع الجنائز، تسمیت العاطس، اجابت دایی، نصر المظلوم هم به نظر فقها واجب نیست، یاری کردن مظلوم مستحبه. دلیلی بر وجوب آن نداریم. اینا میگن لوکان لبان، اگر یاری کردن ستم دیده واجب بود به قول مطلق، نه اینکه جانش در خطر، جانش رو حفظ کنی، او واجبه انزل قدرت و الاستطاعه. مطلق نصر مظلوم اگه واجب بود از وازاد میشد. این همه مظلوم هست، این همه زنها هستن که شوهرانشون بهشون ظلم میکنن، این همه مردهایی هستن که زنانشون بهشون ظلم میکنن، این همه پدرهایی هستن که فرزندانشون بهشون ظلم میکنن، همسایه هایی هستن که همسایه دیگه بهشون ظلم میکنن، و شما باید کارت از صبح باشه بری نسل مظلوم بکنی. چقدر بدهکار بدهیشو نمیده، نمیده. یه طلبه ای میگفت نزدیک 30 سال قبل یک طلبه دیگه از من 100,000 تومان قرض گرفت چند روزه بده، الانم هر وقت منو میبینه میگه تو فکرش هستم، ایشالله تهیه میکنم. نهی از منکر، خب اون میگه این میگه نه، میگه که نه، بگو منکر رو مرتکب نشو. نصر مظلوم عملیه، نصر مظلوم عملیه، یعنی باید شما بری دنبال کار، چکهای مردم رو که وصول نمیشه وصول کنی. بر همه قدرت نداری، ما لا یترک کلو لا یترک کلو المیسول لا از قطب المعصوم، بر همه قدرت نداری، بالاخره بر بعضی جا قدرت داری که. خب بگذاریم، حالا اینم یک شبهه که این قرینه یا مانع از ظهور در وجوب میشه. یک روایت دیگه ای هم هست راجع به قضا، اونم بخونم این بحث رو تمام کنیم. میاسر همور یا ارجوان اونا همین جوره، لباس سرخ شدید پوشیدن. نه نه نه، لباس سرخ شدید نه، بله دیگه، بله میگه مثل شم شده، همینه دیگه، چون هرچی شمر دیدن تو این تعزیه خونی ها لباس سرخ داشته. بله عرض کردم بالاخره تو اینا عده زیادی غیر الزامیه، این شبهه قرینیت سیاق رو داره دیگه. روایت دیگر که آخرین روایت میخونم، روایتی است که صدوق در فقیه نقل میکنه به سندش از ابی بصیر، سندش به ابی بصیر علی بن ابی حمزه بطائنی دارش هست دیگه، و فیه کلام معروف. عن القذ تلبسه المرأه فی الاحرام قال لا بأس انما یکره الحریر المبهم. لبس قذ اشکال نداره در حال احرام، البته موردش مورد زن هست. اونی که اشکال داره اینه که حریر محض پوشیده بشه. خب اینم این دلیل، این از این دلیل بر جوازه که قذ رو در کنار حریر محض قرار داد. خب این روایت هم هست، ولیکن چون ما معنای قذ رو نمیدونیم، خب اینجا نداره از صوب المحشوب و بالقص، ولی از تقابل میفهمیم مصداق حریر محض نبوده. اما حالا این قص چی بوده؟ اون پیله ابریشم بوده، خود نخ ابریشم بوده، صنفی از حریر بوده که لباس تهیه کرده بودن از او. اما این مقدار رو میفهمیم که حریر محض نبوده، چون امام در کنار حریر محض و در مقابل حریر محض قرار داد. لا بس انما یکره الحریر المبهم. تو ذهن میزنه که این قد پارچه‌ای بوده مخلوط از حریر و غیر حریر، اسمش قد شده بوده، چون داره القد تلبسه، اون قدی که پیله ابریشم رو به عنوان پنبه استفاده میکنن، لایه لباس قرار میدن. عرفاً به او بگن که القذ تلبسه، اونجا میگن تلبس و ثوب المحشوب و بالقذ، اینجوری میگن. اما میگن تلبس القذ، مراد باشه اون پیله ای که لایه لباس قرار داده میشه، این خیلی استظهار نمیشه. از این بحث بگذاریم. مسئله 30، لا بأس به اصابت الجروح و القروف. آقا دیگه مرفع بی درده دیگه، دستش زخم شده، میگه از اون پارچه‌ای که از حریره ببرید بیایید رو دستم ببندم. صاحب عربه میگه لا بأس، لا بأس به اصابت، اون اصابت اون باندیست که میپیچن دور زخم. و خرق الجبیره، پارچه ای که رو جبیره میذارن. و حفیظت المسلوس، حالا هم که مسلوسه بازم میگه برید اون پارچه از حریر رو بیارید که دور عضو ببندم تا بدنم نجس نشه. ایشون میگه لا بس اذا کانت من حریر، ولو از حریر باشه، چون صدق لبس نمی کنه. و مالاتت مفی صلات هم هست. حالا ما مالاتت مفی صلاتو که اشکال کردیم، گفتیم مالاتت مفی صلات اگه صدق لبس بکنه فرق نمی کنه به نظر ما، حریر باشه جایز نیست. ما میگیم هر کجا که صدق لبس نکرد ما قبول داریم، احاله میدیم به یک امر عرفی، اذا لم یصدق علیه لبس الحریر. مسئله 31، یجوز لبس الحریر لمن کان قملا. آدمایی که مبتلا به شپش هستن، خب لباس حریر میپوشه که اذیت نشه، یجوز. و ظاهر جواز الصلات فی این عیزه. استدلال کردم برای جواز لبس حریر بر این شخص قمل به مرسله صدوق که لم یطلق النبی صلی الله علیه و آله لبس الحریر لعهد من الرجال الا لعبد الرحمن ابن عوف و ذلک انه کان رجلا قملا. یک روایتی هم هست در صحیح عرض شود خدمتتون که مسلم هست، جلد 3 صفحه 1000، جلد 3 هست دیگه، حالا اونجا داره که ان النبی رخص لعبد الرحمن ابن عوف و زبیر ابن العوام فی لبس الحریر لما شکوا الیه القمل، اضافه کرده زبیر ابن عوام رو. حالا سند هر دو ضعیفه، ولذا علی القاعده است خب رفع مستر رو الی، اگر صدق کنه مستر جایز میشه لبس حریر. اما چرا نماز جایز بشه در این حال؟ خب میگن آقای قمل، فارسیش میشه شپشو، خب شما مستری لبس حریر کنی برای دفع قمل، برای دفع قمل، قمله ها، قمل یعنی شپش، قمل یعنی پشه، مگس کوچک پشه، و ازا نگید قمل. آیه هم که میگه طوفان و الجراد و القمل و الزفاده آیات مفصلات، اون قمله، خدا پشه رو مسلط کرد بر اصحاب نمرود، این قمله، قمل یعنی شپش. خب برای دفع قمل لباس حریر پوشیدی، اما موقع نماز که مستن نیستی لبس حریر کنی. صاحب عروه و آی سیستانی میگن حرمت تکلیفی برداشته شد، مانعیت صلات هم برداشته میشه. آقا چرا؟ چرا؟ دلیل خاص، دلیل مستقل، میگه لا تحل الصلات فی حریر المسجد، ولو به خاطر اضطرار به لبسش حلال شده. اما شما که مستن نیستی به لبسش حتی در زمان نماز، 10 دقیقه میخوای نماز بخونی این لباس حریر رو در بیار، اطلاق داره لا تحل الصلات فی حریر المسجد؟ اولا ما که علل قاعده گفتیم رفع مستر رو الی در خصوص این مورد که نبود که اطلاق مقامیش بگه میتونی نماز بخونی در این لباس حریر، یک عام میست رفع مستر رو الی. و ثانیا اگه به روایت هم شما تمسک میکنید، راجع به حکم تکلیفی اجازه داد پیامبر به عبدالرحمن ابن عوف لبس حریر را تکلیفا، نگفت که تو نمازم میتونی بپوشی. نه، اون میدونه برای دفع اضطراره. آخه حکم تکلیفی رو امام تجویز کرد، فرمود که شما برای پیامبر برای دفع قبل میتونی لباس حریر بپوشی. کجا معنیش اینه که لا تحل الصلات فی حریر المسجد شامل شما نمیشه؟ حالا برفرضم شما اصرار کنید به این مطلب، به این مطلبی که به نظر ما نادرسته، خب دلیل ما که این دو تا روایت ضعیفه نبود، دلیل ما عموم رفع مستر رو الهی بود که اطلاق مقامی نداره، چون در خصوص این مورد نیومده که ظهور پیدا کنه که حالا که میتونی لفظ حریر کنی در برای دفع غم، پس میتونی در نماز آن را بپوشی. نه به اندازه 10 دقیقه نماز اگر لباس حریر رو در می آورد، حالا یا لخت نماز می خوند با یک ساتر یا نه یه لباس دیگه می پوشید که مشکل پیدا نمی کرد. بخواد 24 ساعت لباس پنبه‌ای بپوشه مشکل پیدا می کرد. خیال اصرار عرفی دیگه، اصرار عرفی مجوزه. مسئله 32 انشاءالله فردا بررسی میکنیم.